بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
این منزلی که ما انتخاب کردیم امروز اخباته. اخبات همونی که در زیارت امین الله آمده اینجا بعد از اون مقدمه که داریم میگه صورت بزار بزاری هو اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. دلهای مخبتین یعنی اونهایی که مطمئن به تو هستن در امن و معمن تو وارد شدن، اون دلها وله داره، وله داره، اون دلها دبشش برای توست. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. حالا در این فصل یا در این منزل ما از قلب مخبتین میخوایم صحبت کنیم. این مرتبه مخبتین و اخبات چیه؟ اخبات به معنی اطمینان خاطره. اخبات که میگیم یعنی خاطر وقتی جمع میشه از اون پراکندگی میاد بیرون، از اون اضطراب میاد بیرون، میگن اخبات. قال الله عز و جل و بشر المخبتین. پس کلمه مخبت و این هم در قرآن آمده که خدا میفرد بشارت بده ای پیغمبر به اونایی که دلشون تپش داره برای ما، اونایی که دلشون تپش داره برای ما و به ما توجه میکنن، اینها رو بشارت بده و بشر المخبتین. سوره 22 آیه 34. حالا اخبات در تعریف گفته که اخبات از منازلی است که دیگه نزدیک به مقام طمأنینه است، نفس مطمئنه، به آیت نفس مطمئنه. این از اون اوائل و مقدمات رسیدن به مقام طمأنینه روحی و نفسی است، نفس مطمئنه است. خب این تعریف نشد که بگیم که این از نزدیکی های رسیدن به مقام طمأنینه است. تعریف کاملش اینه، هو ورود المأمن من الرجوع و التردد. این تعریف کاملش. اگه بخوام درست اخبات رو تعریف کنیم باید بگیم وقتی طالب از برگشت و تردد به منزل امن پا گذاشت، در واقع به مقام اخبات رسیده، یعنی دیگه براش بازگشتی نیست، نمیتونه دیگه برگرده، نمیتونه هر کارم بکنه، دیگه جای افتاده که دیگه برگشت نداره. اینه که مبتدی هستن، اینا ممکنه اول راکن هستن، یه مقدار پاشن این طرف بله اون طرف بله، ولی این که مدتی تو راه افتاده و زحمت کشیده و مجاهداتی را انجام داده و به سرمنزل امن رسیده، این دیگه براش برگشتی نیست، یعنی خدا این رو در توفیق و تسدید خودش قرار میده و این براش دیگه تردید و شک و ریب و اینا پیش نمیاد. چرا؟ چون به مقام مأمن رسیده، احساس میکنه که دیگر هیچ گونه تردید و بازگشتی نخواهد داشت. وقتی به مقام مطمئن و محکم رسید میگن این آدم دیگه مخبت شده. این معنی اخبات دید. حالا شرعش در اون طبقه بندی و درجه بندی این مراتب اخبات بهتر به دست میاد. اول شروع میشه از درجه ضعیف، بعد متوسط، بعد قوی‌تر. اولین مرحله اینی که این بتونه با نیروی اسمت یعنی نگهداری کنترل کنه شهوت و گرامشت حیات و خواستهای خودش رو. اگر تونست به وسیله نیرویی که بازدارنده است در اثر تقوا و خودسازی، اگر تونست با این نیرو شهوتش رو کنترل کنه و تعدیلش کنه و زیر سلطه خودش در بیاره، این در واقع یک نشونه از اون اخباطی است که در مرحله اول به دست آورده. یک نشونه دیگه اینه که هر وقت غفلتی براش پیش میاد میتونه این غفلت رو با ارادت و عشق و محبت به خدا جبران کنه. اگر غفلت‌هایی در زمان‌هایی او رو میگیره بعد باز تدارک میکنه، نمیذاره این غفلت‌ها بر او حاکم بشه، غلبه پیدا کنه. این غفلت‌ها رو به وسیله ارادت‌ها و عشق‌ها و محبت‌هایی که در درون خودی جمع میکنه اونا رو پاک میکنه و از بین میبره و تدارک میکنه. عینا مثل کسی که حالا فرض کنیم رفته با یه جمعی نشسته و اون جمع اهل غفلت بودن، این قلبش رو تاریک کرده با اونا، حالا ناراحت که چرا من اونجا رفتم، چرا با اینا رو دیدم، چرا اینجور غفلت من رو گرفت. میاد چه کار میکنه؟ میاد میشینه تو خونه خودشو، بعد یه دعای برمیداره و یه راز نیازی رو با خدا میکنه، بعد اونا رو پاکسازی میکنه، صاف‌سوز میکنه دلش رو با خدا. بله شما الان مثلا فرض کنید مثال بزنید که بهتر و روشن بشه. یکی از یکی دلش میگیره، بعد میخواد دل اینه به دست بیاره، میاد به کارهایی میکنه که جبران کنه دیگه. خب ما با خدا هم باید همینجور معامله کنیم، با خدا خودم هم همینطور. اگر مثلا فرض کنید غفلتی ما رو گرفت یا مثلا یه مدتی حالمون عوض شد، باز دست خودمونه دیگه. همونطور که دست خودمون حالمون خراب کردیم، بعد خودمون هم باید با دست خودمون حالمون رو درست کنیم. این و تصدر کل ارادت و الغفل منش اینه که با تقویت ارادت، با تقویت عشق الهی و راز و نیاز و مناجات و گفتگوی با خدا بتونی این حجاب غفلت رو از خودت دور کنی. این هم نشونی دوم. نشونی سوم، یستهول طلب و السلوت. یعنی که اونقدر طلب در شما، اونقدر طلب شدید شده باشه که دیگه فراموشی شما رو نگیره، یعنی یاد خدا در دل شما اونقدر زنده باشه و اونقدر فرصه محکم باشه که دیگه خدا رو فراموش نکنی. سلوت به معنی نسیانه. این طلب، طلب وامی داره، طلب شما، تشنگی شما وامی داره شما رو که دیگه شما همه وقت آماده باش باشی، همه وقت در حال حضور باشی، همه وقت در یاد اون باشی، تا اینکه این طلب این سلوت و نسیان رو از بین ببره و ظاهر کنه. این نشانه ها سگانه درجه اول از درجات اخبار. حالا بریم سراغ مرتبه بالاتر. مرتبه بالاتر اون مرحله اول رو به دست آورده، یعنی این که نیروی بازداننده رو در خودش میبینه، یعنی این که هر وقت غفلتی گرفت او را میتونه با حفظ آخصف کردن غفلت رو برطرف کنه، یعنی از شدت طلب میتونه اون سستی و نسیان و صعب و اینها رو از خودش برطرف کنه. پس اینا رو گذرونده. حالا میخواد باز یه کمبودایی داره که اون کمبودا رو میخواد برطرف کنه، که چون میخواد پیشرفت کنه دیگه، میخواد خود باشه جای بالاتری بذاره. این درجه دوم یه مقدار عمیق‌تره، یه مقدار سخت‌تره نسبت به اون درجه اول. میخواد چه کار کنه؟ در اخبات میخواد به این مرتبه برسه در نفس مطمئنه، این که ان لا ینقص ارادته و صبر. میخواد جوری با خدا معامله کنه که هیچ سببی از اسباب دنیوی و مادی و غیر خدایی این رو در ارادتش به خدا، در عشق و محبتش به خدا باز نداره و کم نکنه. لاینقص از نفسه، هیچ سببی از اسباب ظاهری ارادت و عشق او رو کم نکنه. خب این خیلی مشکله با آدم بتونه با این همه مزاحمات، با این همه اسبابی که در دنیا زیورها و چه میدونم مشاغلی که انسان داره، بتونه حفظ کنه اون جنبه ارادتش رو حفظ کنه. این خیلی خیلی مشکله دیگه، یعنی این ارادت قلبیش. منظور اینجا هم که گفت دستدر کل اراده از غفله، یعنی با ارادت غفلت رو تدارک بکنه، یعنی برطرف کنه. اینجا میگه که هیچ سببی او رو در ارادتش به خدا، محبتش به خدا، این اسباب او رو جدا نکنه، در ارادت جدا نکنه، ضعیف نکنه، کم نکنه. ولا روحش قلبه و عارض، و اونقدر قوی شده باشه که دیگه هیچ عارضی قلبش به وحشت نیندازه. عارض یعنی چیزی که عارض میشه در انسان پیش میاد. حالا این عارضا ممکنه تو راه سیر سلوک هم یه عوارضی پیش بیاد در انسان. خب حالاتی پیش بیاد، فرض کنه قبضیه، افسردگیه، چه میدارم ضعفای روحیه، نقاطی هست که اینها در مسائل روحی هم بر انسان پیش میاد. خب اینا نباید قلبش مسترد کنه، دلش با خدا متزلزل کنه، خدای نکرده متزلزل بشه. ولا تقطع الطريق عليه فتنه، فتنه های دنیا، چیزایی که موجب فریب میشه این فتنه ها، حالا چه فتنه های ظاهری چه فتنه های باطنی. فتنه های باطنی از قبیل همون وسوسه ها و چیزایی که برای نفس انسان پیش میاد، این حجوزات نفسانی و این فتنه ها، این ها نباید راه رو بر او ببنده، قطع کنه، یعنی راه خودش ادامه میده. حالا هرچند هم که یک آزمایش های و فتنه های هم برش پیش بیاد، امتحاناتی پیش بیاد، اصلا ناسان یکول آمن آهم لا یفتنون. حالا اینه که میگن ما مؤمنیم، میتونن بگن ما مؤمنیم و هیچ آزمایش نشن، اینا باید آزمایش بشن تا به ایمانشون ببینیم چقدر اینا میتونن خرس و محکم تو ایمانشون بمونن. بنابراین اگر شما تونستی که راحت رو در سیر سلوک ادامه بدی و هیچ فتنه و خواسته شما رو از راه باز نداره و در امتحان هم سرفراز و سربلند بیرون بیای، این در واقع شما درجه دوم رو هم گذروندی. پس درجه دوم این شد که هیچ سببی ارادتش ضعیف نکنه، هیچ عارضه قلبش متزلزل نکنه، هیچ فتنه راه الله رو بر اون نبنده. اینها در درجه دوم. حالا باز یه مقدار سنگین‌تر میشه، بالاتر میریم، میبینیم که از درجه تا ثالثه ان یستوی عنده المدح و الذم، باید به مرتبه در اطمینان خاطر و اخبار قدم به جای بذاره که اگر یکی مدحش کرد، دیگری آمد مذمتش کرد. یکی آمد روبرویش واسطه تعریف و تعریف، یکی هم روبرویش واسطه بدگویی و فحش و ناسزا و ها. ببینه این دوتا در مقابل در وجودش آیا اثر داره، آیا اون تعریف ها، اون تعریف ها این رو مغرور میکنه، یه حجابی براش ایجاد میکنه یا نه. تعریف، حالا اگر این صفتهایی که این آقا میگه یا این خانم میگه اگر واقعا باشه که اینا از خودت نیست، شما اینا رو خدا این خوبی ها رو بهت داده، خب پس دیگه چیه که شما میخواییم مثلا اینا رو به خودت نسبت بدی؟ این درست نیست، این دروغه دیگه. اگرم که اون طرف آمده مذمت میکنه، مذمت که میکنه شما چرا ناراحت میشی؟ نباید ناراحت بشی، برای این که خب این داره گناه میکنه، در مذمت این داره گناه میکنه و شاید همین مصلحتی برای شما باشه که آیا این مذمت ها، بدگویی ها، حرف ها که شما میشنوی حالا از همسرتون، از هر کی، از جایی بی جایی، اینها آیا شما رو متزلزل میکنه تو راه خدا یا نه؟ مثلا ممکنه که مثلا بعضی ها بگن چقدر شما مثلا این جلسات میرید، شما اینجور، شما مثلا نماز شب میکنید، این رو داری، اون رو داری، یه چیزا میان میگن دیگه، حرفا میزنن دیگه. این حرفا نباید شما رو از پا در بیاره و مدح و ذم مخلوق نباید شما رو ناراحت کنه. عمده مدح و ذم خالقه، نه مدح و ذم مخلوق. اگر خالق بخواد ما رو مذمت کنه ما باید بله اونجا گریه کنیم که خدا تو داری ما رو چیز میکنیم. اگر هم مقرم به اون بکنه ما رو از غیب قیمتی ما بشنیم، امام زمان بیاد سلام بفرسته، هم که برای شیخ مفید سلام فرستاد دیگه، امام زمان برای شیخ مفید یه نامه فرستاد. ابن طاووس هم میگه به پسرش هر وقت میخواید امام زمان حرف بزنید نماز امام زمان میخون، بعد دست کن زیر مصلات کاغذ در بیار این آقا کی نوشته، این فقط با آقا نزدیک بوده. خب اینا یه چیزاییست که خوبه، بله آدم خاطر جمع میشه وقتی مد از جانب چی باشه؟ خدا و اولیای خدا. دیگه زحمت زم مردم نباید او رو عوض کنه، این یک مرتبه یا یک مرحله. مرحله دومی که تدوم و لائمت و لنفسه، لائمه همون لومه، لوم یعنی سرزنش، نفس لوامه. این سرزنش رو همیشه باید در خودش داشته باشه، چون اگر شما سرزنش رو یک دفعه برداری چی میشه؟ اون حجاب ها دوباره برمیگرده. اینی که دائمان باید شما از کید نفس، از کید نفس آدم نباید بره سر راحت بخوابه بگی من دیگه خوب یه شیطان با من کاری نداره، کسی با من کاری نداره، این خاصای نفس با من کاری نداره، نه. اینی که باید این لوم همیشه باشه. مثلا هر چی انسان تو مراتب بالاتر قدم میذاره بیشتر حالت خوف او رو میگیره که نکنه سقوط کنه، نکنه خدا او رو پرتاب کنه از اون بالای دفعه رو زن زمین بالای انامه چیزی و تدوم اون لعلمت رو نمید. این نشانه دوم برای رسیدن به درجه سوم از درجات اخبار. نشانه سوم یعما عن نقصان الخلقه عن درجته، یعما یعنی کور بشه، یعنی از این که نقصان خلق رو نسبت به درجه خودش ببینه. آخه انسان وقتی به درجه میرسه دیگران دیگه پایین‌تر از خودش میبینه. حالا بعضی تو دنیای خورده طلا پیدا میکنن، لباس پیدا میکنن، ماشین و خونه و یا یه زیبایی هایی پیدا میکنن. خب مثلا بس کنی خانم زیبا یکم زیباری که میبینه به زیبایی خودش میباله و بله ما اینجوریم و اینطوریم و اینجور رو بعد شروع میکنه. یا همین که همینه که بعضی ها دارن زبون هایی میگن مثلا یه بچه رو میگن چقدر زشته این بچه، چقدر فلان. خب نباید دادن به بچه بچه بگه چقدر زشته، خلقت از خداست، حالا هر جورم باشه. لذا چشم خطابین چشم بدبین، این خیلی بده فانم بدبینی داشته باشه. حالا در درجه سوم از مراحل اخبار به این صورته که این کلن چشم بدبینیش بسته، یعما یعنی کور کرده چشم بدبینیشه، اصلا بدبین نیست به دیگران، نقصانی در خلق خدا نمیبینه که بگه من بهتر از اونا هستم و اونا کمتر از من هستم. ان درجته نقصان از درجه خودش، نقصان از درجه خودش کسی رو نمیبینی، چون که شما که عاقبت نخوندی، شما پایان عمل کار پایان کار بندگان خدا رو که نخوندی ببینی کیه. خیلی اولشون بد بودن آخرشون خوب، بعضی هم به عکس بودن، بعد هم که آدم نمیدونه چی به چیه، بعد هم که اولیاء خدا مخفی هن، اصلا بندگان خدا اولیاء خدا مخفی هن. اینی که آدم نباید کسی که قدم به وادی توحید و معرفت و اخلاق و فضیلت میذاره، این اصلا از بدبینی و اینها در وجودش نیست. کسی که از خدا حرف میزنه دیگه نمیاد از بدی ها حرف بزنه، از چیزها بگه، حالت مخصوصا بخواد دیگران رو کمتر از خودش ببینه یا دیگران رو بدبینی کنه. اینها این چشمش کور شده دیگه، چشم خطابینی که اولا بوده اما تو مراحل اخبات که قدم میذاره دیگه از این جهت خاطرش رو حفظ میکنه که خدا رو من خودم هستم. چرا؟ که ما قبلش گفتیم که لائمت و لنفسه تدوم و لائمت. خب کسی که همیشه خودش سرزنش میکنه این شخص چجوری میشه دیگران رو نسبت به خودش بدتر ببینیم؟ بلکه به عکس در روایت داره این وقتی چشمش به دیگران میفته میگه اونا بهتر از من هست. من خودم میدونم چی کار کردم، من خودم میدونم چه گناهایی دارم، چه حجابهایی در نفس دارم، چون با همین خودشو میتونه بسازه. با همین اینا دیگه یک راههای ساختن و خودسازیه برای خود انسان. خوبه وقتی اینجوری با خودش معالجه کنه خودش رو، اینجوری که دیگران از من بهترن، من بدترم، وقت میره سراغ خودش، بعد خودش رو اصلاح میکنه. ولی اگر بخواد عکسش بگه نه مثلا فلانی که برای اون خیلی آلوده به گناه، اون خیلی من بهترم، خب شما اون یک گناهی که نباید ببینی، باید خوبی ها دیگه شو ببینی. اصلا میگن مؤمن خوبی ها رو میبینه، بدی ها رو نمیبینه، اصلا فراموش میکنه. هرچند بهش میگن حالیش نیست که بیاد مثلا بدی ها یکی رو بشماره. این همش جن قدم تو وادی خوبان گذاشته و با خوبان نشسته و وقت داره و روحش لطیف شده و روحش بالطاقت و با خدا پاکی و طینت پاک پیدا کرده، این دیگه نمیتونه بیاد از بدی حرف بزنه، از زشتی حرف بزنه، یا حرف زشتی به زبون بیاره، یا مثلا تشبیه چشم بدی به کسی بیاندازه. اینا نمیتونه تو این وادی باشه. خب از خدا من مسئلت داریم که خودش لطف کنه این مراتب اخباط رو ببینید، شما خودتون بررسی کنید ببینید که تو این مراتب نهگانه که گفتیم، ستاش مال درجه اول، ستاش مال دوم، ستاش مال سوم، چندتاش داریم، چندتاش کم داریم، اینا رو روش کار کنیم انشاءالله که خدا من بهتون توفیق کامل عنایت کنه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.